أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خب، دقایق اولیه جلسه با صدای زیبایی یکی از دانش آموزان مدرسه آغاز شد. یکی از کارهایی که ما اکثرمون انجام نمیدیم و بعد از اینکه وقت گرفتیم از یک دفتر مشاوره رفتیم، ساعت ها وقت گذاشتیم و مشکلاتمون رو گفتیم، گاهی اوقات این رو به ما به عنوان یک تکلیف میدن و بعد ما میایم خونه میگیم آخه اینم شد کار مثلا انجام نمیدیم و اثرش رو هم نمیبینیم. همین کاری که الان میخوام بگم، یعنی الان شما بدون اینکه زنگ بزنید، وقت بگیرید، هزینه ای پرداخت بکنید، ساعت ها بشینید بگید من یه مشکلاتی دارم، بعد 5 6 تا تکلیف به شما بدن، یکیش این باشه و بعد اجرا نکنید، الان بهتون پیشنهاد میدم این کار رو انجام بدهید و اثراتش رو در زندگیتون ببینید. مادر بزرگواری که فرزندشون اینگونه قرائت قرآن میکند، شاید نمیدونی، شاید تا به حال گاهی اوقات بعد از یه همچین برنامه های گفته باشند خب مثلا پسرم من به تو افتخار میکنم، خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم تو اینجوری هستی، ولی چند بار بلند بلند توی خونه این نعمت را فریاد کردم و گفتم خدایا شکرت. کلی از اینا هست تو زندگی ما. برای اونایتون که دوست دارید زندگی های موفق تری داشته باشید و دست به قلمید، این پیشنهاد رو بست بدم. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه، نقطه های مثبت دیده نشده یا کم دیده شده در زندگیمون رو باید بلند بلند شکر کنیم، به نحوی که بچه های کوچک شما که الان هنوز مدرسه نرفته اند اینها یاد بگیرن که دائم بگن خدای شکرت. لطفاً به عنوان یک تکلیف خودتون رو موظف کنید تا قبل از نوروز که پیش روی شماست دو تا لیست تهیه کنید. لیست یک، من چه هستم که دیگران نیستند و من چه دارم که دیگران ندارند. گاهی اصلا داشتن یک پسری که میتواند به زیبایی قرآن تلاوت کند جزو داشته های جدی زندگی من نیست، ولی اگر فرزند من سال اول دندان پزشکی دانشگاه فلان قبول نشود و پسرموش قبول بشود، من این را بلند بلند تکرار میکنم، نه یک سال، سالها. بعضی از شما ها تو خاطراتتون هست، میگید من هنوز یادم نرفته که مثلا اون سالی که کنکور دادم و رتبم به هر دلیلی، حالا دلایلش به هر دلیلی اینجوری شد و اون رشته من رفتم، سالهاست که با خودم بلند بلند نجوا میکنم، بلند بلند نجوا میکنم، یعنی بدخلقی من، کسالتهای روحی من، عدم شادابی من، به چشمم نیامدن شوهرم به خاطر این است که دائم در خودم نجوا میکنم که من باید اونجوری میشدم، نشدم، باید این اتفاق میافتاد، نیفتاد. این یعنی پر کردن فهرستی با این تیتر. چگونه میتوانیم خود را بدبخت کنیم؟ یه بار از دوستانم پرسیدم، گفتم لطفا این فهرست رو برای من کامل کنی. خیلی چیزای خوبی گفتم و ازش خودم بلد نبودم. چجوری میتونیم خودمون رو بدبخت کنیم؟ هر چه که نداریم رو هی تکرار کنیم و چیزهایی که داریم را کوچک بشماریم، مثلا به چشم نمیاد. احتمالا این که میگم این کار رو انجام نمیدیم اینه، مثلا میگیم خب حالا الحمدلله بالاخره حالا ما هم بیشوهر نموندیم. نه، باید صدای شکر خدای متعال به خاطر حسنهاش، نه به خاطر عیبهاش. تازه گاهی عیبهاش هم جای شکر داره البته. به خاطر نقصهاش که من سالهاست دارم صحبت میکنم با خدا، در نیمه شب، در سحر، در روزه، آخه خدایا به خاطر حسنهاش. از این یک راهی باز کنم به بحثی که داشته این در موضوع نوجوانی. در دوره نوجوانی از عوامل آرامش بخشی به فرزندان این است که بچه ها یاد بگیرند بلند بلند به داشته هاشون افتخار کنند، شکر کنند و لذت ببرند. و الا مثل حالتی که شماها دیدین بعضیا دندون قورچه میکنن، به اصطلاح تعبیر بدش اینه که بگم نشخار میکنن. بعضیا دائم دارن نشخار میکنن، من قد اونو ندارم، من قیافه اونو ندارم، من محبوبیت اونو پیش معلممون ندارم، چرا بابای من اونجا ویلا نداره، چرا مامان من اینجوری نیست، چرا مامان اون این تحصیلاتو داره، چرا وقتی رفتم مدرسه اول به مامان اون سلام کردن بعد به مامان من، مامان تو چرا عینک میزنی، مامان تو چرا عینک نمیزنی، مامان چرا خواهرم زودتر ازدواج نمیکنه بره ما یه نفس راحتی بکشیم، چرا داداشم سربازیش افتاده اونجا. اینا رو که همش با هم دیگه داریم میگیم، گاهی اوقات هم من همش میزنم، گاهی اهل کباب درست کردن باشم بادش هم میزنم. عزیزم دیگه همینه، اون موقعی که شانس قسمت میکردن من داشتم، تو هم مثل خودمی، دومادمونم اینجوری شد، چه کنیم دیگه، مردای خانواده ما اصلا از مرد شانس نیوردیم، هی همش میزنم. شروع کنید به شمردن. گفتم دو تا لیست، لیست یک چه هستم، هستماش بیشتر به چی برمیگرده؟ به شخصیت من، به اعتبار من، به جایگاه من. چه دارم؟ آفرین. الان شما نشستی دو صندلی، شاید هیچ کدام ما نگفتیم الحمدلله که صندلی هست، شاید اونایی که رو صندلی نشستن، رو زمین نشستن، شاید هیچ کدوم نگفتن الحمدلله ما پادردی نیستیم، نمیگیم. یه خاطره من دارم، بعد از اینکه از دوره سربازی آمده بودم، شاید بیش از سال شد، یعنی قشنگ یادمه که مثلا یه سالش حتما شد، هر دفعه میخواستم استراحت بکنم گفتم الحمدلله بابا چی تخت نرمی. حالا تهیش ما اون دو ماهی که مثلا باید یه خود روی تخت یه خود سفتر میخوابیدیم، حالا اون دو ماه رو با همه یه پیچایی که توانسته بودیم انجام بدیم، شاید یه ماه نشده بود. بعد که یادم رفت فهمیدم عجب، میدونی چرا امروز صبح سردرد گرفتی؟ برای اینکه وقتی میخواستی روی این تخت نرم بخوابی نگفتی خدای شکرت. یعنی تو توجه نکردی به این چیزی که داری، بلکه وقتی میخواستی بخوابی فکر کردی به این که چرا پسرم اینجور، چرا دخترم اینجور، چرا چراغمون اینجور، چرا سقفمون اینجور، چرا همسایمون اینجور، چرا پسر خالم اینجور، چرا دختر خالم اینجور. گاهی اوقات این چراها به خوبیهای اوناست، وجدان درد حسادت هم میگیرم، گاهی اوقات به گرفتاری های اونهاست. وقت اینجا یه کد یواشکی بهتون بگم رد شم، چون اصلا من نباید از این حرفو بزنم، اونا که اهلشم باید بگم، ولی یه تعبیر عجیبیه. یه بار یه آقایی گفتن ایشون درس خارج فقه داره، یه جایی نشسته بود، بعد گفتش که خب حالا به تعبیر من، گفت خب آقایون یه درسی پس بدن خدمت ما. من گفتم بخشای جواب میشه راجع به این آیه شما کمی صحبت کنید. ایشون بسیار سخن گفت ولی این نکته را نگفت، یعنی شاید نکته انقدر ظریف بوده باشه که یه کسی که حالا در حد ادعای دانش عربی و امثال اینا بود به این توجه نکرد. شاید شما توجه کرده باشید. آیه میگوید لئن شکرتم بقیهش لعزیدنکم، نه لعزیدن مالتون، قدتون، پولتون، شوهرتون، لعزیدنکم. یعنی چی؟ این که شما زیاد میشید یعنی چی؟ بیه الان نمیخوام از خودم فرضیه بسازیم، ما میخوام اون تدبری که میگویند انجام بدهیم. آرامش در بحران نوجوانی یک هنر است، هنری که من میجویم ببینم کجا یه چیزی، یه وردی، یه سخنی. آقا این کتاب روانشناسی میشه یه کتاب دیگه به ما معرفی بفرمایید؟ ولش کن. لعزیدنکم، اعتراف میکنم که نمیفهمم یعنی چی. معرفتم زیاد میشه، آرامشم زیاد میشه، عقلم زیاد میشه، نور علم به من میدن، تدبیر مناسب برای تصمیم گیری خوب به من میدن. عجب کدی امروز ما دادین. بچه های ما باید ببینند. چرا من میگم بلند بلند؟ برای اینکه همه باید ببینند که پدر مادر وارد محیط خانه می شود، از دم در الحمدلله خونه داریم. آقا این چهار دیواری که ما داریم که دیگه جای شکر نداره که. الحمدلله خانمون سقف داره. آقا من میشه خونه سقف نشه؟ بله. فدای پسرم بشم با این قد و بالاش. من چی میگم؟ دیگه دو روز همون نرفتی، این چیزا هم پیچ پیچ هم اومده رو صورتت، اصلا یه قیافه شدی مادر، برو خودت به خودت برس. میاد تعریف میکنه میگه ما امروز تو پینگ پونگ این کارو کردیم. چه آخه پینگ پونگ؟ الان تو باید تو این سن تو این موقعیت باید راجع پینگ پونگ با من صحبت کنی؟ ریاضی چی شد؟ همسر من میاد خونه میگه واقعا امرو خسته شدم، اصلا انگار تمام توانم رفت. ما هم گاهی اوقات بهترین جوابی که به ذهنمون برسه اینه که بگیم ولی من از صبح خیلی خوب بودم. فکر نکنی من کار کردم، ها فقط تو کار کردی. خدا رو شکر که سالمی، خدا رو شکر که سایت بالا سر ماست. کسی به شما نمیگه بگی خدا رو شکر که اخلاقت هم خوب نیست، نمیگم اینو بگی، ولی سایش که هست، حالا خودش هم نیست، سایش که هست، اخلاقش خوب نیست، ولی زور که داره اگر یه چیزی به اصطلاح از دیوار کنده شده باشه اینو به دیوار وصلش کنه، انقدر که توان داره که. این مقدمه که اصلا متنه، حاشیه نیست، یک کد موفقیت و آرامشه. بچه ها در دوره نوجوانی یکی از ویژگی هاشون این تلون روحیه که دارن. تلون روحی طبیعی یا غیر طبیعیه؟ وقتی طبیعیه یعنی امروز اینو میخوام، فردا اونو میخوام، پس فردا اینو میخوام، پس اون فردا اون یک دیگر. واکنش من چی باشه؟ یک، خودم یا پدرش ساکتش میکنیم، دیگه از امرو نشنوم راجع به داشتنهای جدید صحبت کنی، بس هرچی داریم همینا از سرتونم زیاده. راه دوم اینه که منم به این سخن دامن بزنم. اون میگه مامان کاش که مثلا چهار دیواری تو فلان منطقه داشتیم. میگه مادر منم یه 20 سالیه فکر میکنم یه باغچه اونجا میداشتیم بهتر. باباشم از ایران میرسه میگه بچه ها کاش که ماشین ما شاسیش پایین بود یا بلند بود. همه ما تو حسرتیم. من میگه آقای دوره بحران چرا رد نمیشه؟ خب بزرگ باران، این دوره بحران اصلا دست خودمونه. به قول یکی از این نویسندگان کتابش یه خود بدآموزی داره، ولی معرفی میکردن. میگه ببین اصلا ولش کنی خودش سالم بزرگ میشه، شما هی میخوای تربیتش کنی خراب میشه. حالا نه سخن به اون افراد نه به این تفرید. حالا نوبت شماست. الان من سه تا سوال میپرسم، بزرگواری میفهمید پاسخ میدید. لطفا پاسخارم یه نفر نده، یه نفر که یه پاسخ داد دیگه بشین رو صندلی نفر بعدی پاسخ بده. سوال یک، میخواهیم ببینیم در نوبت قبل که خدمت شما رسیدیم در دو یا سه خط چی گفتیم. سوال دو، تکلیفامون چی بود؟ سوال سه، کسانی که داوطلبن راجع به تکلیفاشون صحبت بکنن اعلام می‌فرمایند. نوبت شماست. ما همون یه مقدار رو استقبال میکنیم چون میخوایم از هر پیام مثبتی خدا رو شکر کنیم. بفهم خدا رو شکر میکنیم ولی کم این جزء نکته های جلسه بود که این جلسه هم باز به بهانه تلاوت قرآن ابتدایی بهش اشاره کردیم. اما اگه بخوام تو چند خط، الان یکی از خانوما تازه رسیدن جلسه پیشو نیومدن، جلسه بعدم نمیان، میخوام ایشون متوجه بشن که ما الان برای چی اینجا گرده هم جمع شده ایم. شمع که نمیخوام فوت کنیم، اومدیم اینجا ببینیم چه خبره. بله، یه خود منظم باید بگیم دو خط سه خط. الان از چه مهارتی ما استفاده میکنیم؟ از مهارت نخیر، از مهارت هایی که قبلا توی نیک پرور توضیح دادیم. منظورم الان من هنوز احساسم رو ابراز نکردم. نخیر اولین مهارت چی بود اونجا؟ این اصلا جزء اون مهارت ها نبود. بله، شاید از یه مدرسه دیگری شما خاطره دارید. بله، خانم میخواستن اینجا در چند خط بفهمن کدوم بزرگوار بودن. بله بفهمید. چه جوری سرکوب میکنن؟ این که چه جوری سرکوب میکنن رو نفهمیدم. آه، پس جمله رو باید درست کنیم، نباید بگیم چگونه سرکوب بکنن، باید چی بگیم؟ گفتیم از راه‌های تخلیه اون انرژی و هیجان درونی این است که راه‌های ابراز و بروز اون هیجانات به صورت فیزیکی فراهم بشه موقعیتش. بله، اینو برای چی گفتیم؟ خب اینو که میدونیم دیگه، آمار دادن نمیخواست. خب اینکه چرا اینو گفتیم برای همه روشنه؟ چرا گفتیم اینو؟ الان ما راجع پسرهای نوجوان میخوایم صحبت کنیم، درسته یه اشاراتی به همسران هم میکنیم برای اینکه بالاخره یه خورده هیجاناتمون هم ابراز کنیم نسبت بهشون، ولی موضوع پسرانه. وقتی راجع به میزان کلمات رد و بدل شده یه آقایون صحبت میکنیم، میخوایم چه اتفاقی بیفته؟ و من که میخوام مدیریت کنم، میخوام یادش بدم، باید حواسم باشه مخاطب من چه جوریه. مثلا این الان اگر حرفی نداره به این معنا نیست که حرف نداره. اگر الان من از او هیجان ویژه‌ای نمیبینم به این معنا نیست که هیجانی نداره. اگر مراقب نباشم این هیجانه در وجودش میماند میماند میماند، آن زمان که نباید آشکار میشود. شما جزوتون بد نیست، به ما یک کدایی میده، همون جزوه رو ادامه بدیم ببینیم دیگه چی نوشتیم. خوبیش هم اینه که با افتخار از رو میخونید. بله. یه خود بلندتر بگین، اون خانمای اون انتها میگن نمیشه. مراحل را که گفتیم برای چی گفتیم؟ گفتیم ببینیم فرزند ما جز تکالیفمون هم بود دیگه. خب فرمایش خانم رو نگه داریم. خیلی ممنون خانم از همراهی و مشارکتتون. کار دومی که می‌خواستیم، سوال دومی که می‌خواستیم کسی دیگری جواب بده چی بود؟ تکلیف‌ها چی بود؟ یه نفر از بزرگواران که تا الان صحبت نکردن لطفاً بگن تکلیف‌ها چی بود؟ آفرین. غیر از اونایی که اصلا این تکلیف رو الان به ذهنشون رسید که عجبی همچین جمله خوبی هم گفته بودن، کسانی که انجام داده اند واکنش مثبت به ما بدن. خودتون انجام دادین؟ خب واکنش منفی وسطش نگین. خب چی شد؟ همون روز انجام دادیم. دو سه روز همش دیگه باید طاقت نیوردین؟ نه دیگه، دو سه روز که شما آش هم میخواین درست بکنه، از چند روز قبلش بالاخره باید لوبیا هاشو بذارین تو آه. کار ندادن با امر و نهی نکردن دوتاست. ولی همینقدر که هم سوال یادتون بوده، هم در حد دو سه روز طاقت آوردین که امر و نهی نکردین، ما از شما تشکر میکنیم. یکی دیگه میخواست واکنش مثبت بگه. اصلا بچه شگفت زده شده بود که چه جوری میشه با مادرم من میشه صحبت کرد. خیلی خوبه واقعا، الحمدلله. حالا همین رو راجب همسرتون قبلا پیاده کردین یا نه؟ راجب ایشون هم پیاده نشد. مثلا یه کار بکنه شوهران هم به شگفت بیان، یعنی بگن خانم خوبی چطور، یعنی الان واقعا دوست داری با من صحبت کنی. میگن بندگان خدا، حالا خودشون که نیستن اگه روحشون حاضره، واقعا گاهی اوقات دلشون لک میزنه برای اینکه با خانومشون صحبت کن. بیا الان اگه یه نفر این وسط بلند شه استثناء بگی آقا اصلا شوهر من لکنت زبان دارن یا صحبت اصلا نمیتونن بکنن، ما اینا رو استثناء میذاریم. لطفا استثناءها رو قاطی نکنید. گاهی اوقات همسران شما اینو به روشون نگیرین چون انکار میکنن. همسران شما وقتی دارین با یکی از فامیلاتون صحبت میکنین، قرار بوده زنگ بزنین فقط برای شب هفت دعوتش کنین، الان 25 دقیقه است که دارین گل میگین، گل میشنوین، اینا تو دلشون چی آب میشه؟ چون من سال هاست اینجوری باش حرف نزدم، یا اگر اینجوری حرف زدم گفته خب خانم تشو بگو دیگه، یعنی مقدمه رو اومدی برای اینکه بگی آخرش چه خبر. اینم یه واکنش خوب بود. تکلیف دو دیگه چه تکلیفی داشتیم؟ یعنی پیام مثبت این اقدام اینه. حالا نشنیدی من الان میگم دوباره. میگم وقتی من شروع کردم با صحبت بدون امر و نهی با فرزندم پیش رفتم، به برخی از احساسا و هیجاناتش دسترسی پیدا کردم که شاید تا الان او به من نمیگفته، و ادعای فرزند من اینه که مثلا بچه ها به پدر مادرهاشون این حرفا رو نمیزنن. اینا اتفاقات مثبت. الان اگه من 50 تا فهرست به شما بدم، این فهرست ها کمک نمیکنه. من باید آنچه را که گفتم ارزیابی کنیم و با هم همسو عمل کنیم. این الان چند تا مادر یه خورده به این توجه کردن. من این پیشنهاد را جلسه قبل هم فکر کنم اشاره کردم، گفتم ببینید با فرزندان شروع کنید، یه خورده به همسران هم تسری دهید. به هم که میرسیم میگیم از ما گذشته حاج آقا، بفهم رو مبل دیگه، حاج چه بعضه را رفتنه. اونم به ما که میرسیم خانم چه رفتار سبایی اونجا بچه ها زشته، از هیچ کدوممون نگذشته، ولی متقابلا فقط پیام منفی میدیم. اینی که گفتم و جدی بگیرین. من الان فقط رو کلام وایستادم ها، گفتم بعضی از همسران حسرت سخن گفتنهای شما رو دارن. ببین گاهی شما میگی الو پنیره رو گرفتی؟ آره تو جلسه. باشه باشه، داری میای خیارم بگیر. مثلا این که حسرت خوردن نداره، این مثلا بقل لسیاش حسرت شو میخونن، ولی گاهی اوقات مثلا گوشو به هم میده تو جلسه، آره بذار یه چیزی برات بگم. حالا شوهره داره اونجا خودشو کنترل میکنه، مثلا میخواد نخنده اینا، بقل میکنه. همکارا میگن حاج خانم بودن، میگن با اجازتون. آقا کیف میکنه. تکلیف دوم، یه خانم دیگری. اینایی که تا الان صحبت کردن لطفا دیگه اجازه بدن بقیه هم صحبت کن. دیگه چه تکلیفی داشتیم؟ اون اعتماد به نفس اونایی خوبه که همینجوری نگاه میکنن و احساس میکنن که خب بالاخره یه نفری باید جواب بده. تکلیف دوم چی نوشتیم؟ بله بلندتر بفرمایید. آفرین. بچه ها دوران خیلی متشکرم لطف کرد. بچه ها دوران سرکشی دارن. چگونه این دوران سرکشی را بهتر سپری کنند؟ قرار بودی خود روش کنکاش کنیم، تأمل کنیم، یعنی راه حلایی بدهیم. ببین اونایی که الان به ذهنش یه راه حل میرسه لطفا نگن، این راه حل همین دم نکشیده. ما دنبال راه حل هایی هستیم که بچه هامون کمک کنه دوران سرکشی را با آرامش سپری کنن. یک، همین چیزی که فکر میکنیم در بعضی از خانواده ها هست و فکر میکنیم در بسیاری از خانواده ها نیست، وجود گفتگوهای متنوع در موضوعات مورد علاقه بچه ها. من صحبت خانم رو رد نمی کنم. توی خانواده هایی هستن که اینها زیاد با هم صحبت میکنن، حالا یا به دلیل خوش صحبتیشونه یا نه واقعا با یک تدبیری صحبت میکنن، ولی واقعیت این است که آماری نگاه بکنیم در اکثر خانواده ها ما گفتگوی گرم صمیمانه نداریم، همونیه که عرض کردم، یعنی امر و نهی داریم، پیگیری تکالیف داریم، حالا یا تکلیف زن نسبت به شوهر یا تکلیف شوهر نسبت به زن. یکی از راهاش اینه که باید یه خورده تقویتش کنیم. دیگه چه راههایی وجود داره؟ راه دومی که در جلسه هم اشاره شدیم بود که ما باید فضای تخلیه انرژی بچه ها را فراهم کنیم تا این دوران به خوبی سپری بشه. اونایی که یادداشت کردن پس چه سوالی رو داریم جواب میدیم؟ سوال این بود راه‌های مدیریت دوران سرکشی نوجوانان. اشکالی داره اگر یه خانم بگن آقا انرژی منفی ندین، بچه من سرکش نیست. این اشکالی نداره، ولی عمومیتی نیست. یعنی نوجوان یا در درون یا در برون ویژگی‌های سرکشی را داره. سرکشی های درونی یعنی چی؟ سرکشی های درونی یعنی مثلا در باورهاش دچار تردید میشه، مثلا میاد با شما مشرف میشه حرم امروز علیه السلام، دیگه با شما اون مسیر قبلی رو نمیره. واقعیت اینه که در ذهنش با امام رضا درگیر شده. اینا چالش های در سرکشی های درونیشه. سرکشی های درونی در حیطه عاطفی یعنی چی؟ یعنی افتاده تو این خط که بالاخره بابا رو دوست داره یا دوست نداره. اگه مامان شروع کنه دو تا نکته منفی گفتن یا مادر زن شروع کنه دو تا نکته منفی گفتن، یهو شما نگاه میکنی زخمش سر باز میکنه. ولی وقتی دیگران خودشون رو مدیریت میکنن میبینن چیزی نمیگه. این سرکشی های درونیه. پس سوالی که داریم جواب میدیم این است که سرکشی های دوره نوجوانی چگونه قابل مدیریت است. یک، گفتگوهای مؤثر متنوع در موضوعات مورد علاقه بچه ها. شما میگید ما چیزی، مثلا حالا بعضیاتون میگید ما چیزی از رئال مادرید نمیدونیم. خیلی خوب، حالا این موضوع مورد علاقه نوجوان من هست شده، حالا چیکار کنم؟ دوری و دوستی که نمیشه، میخوام یه جوری صحبت کنیم. گاهی اوقات لازم نیست شما حتما اطلاعاتی داشته باشی، شما میتونید اطلاعات طلب کنید. اینو دوست دارم یه خود راجبش صحبت کنی. من متوجه نمیشم یعنی چی مثلا حالا یه نفر رفته دویده جلو مثلا گل زده، بعد همه میدونن اونی که پاس گل داده رو بغل میکنن، مثلا یه خود برای من توضیح بده. این ارتباط را تقویت میکنه. چه چیزی را کم میکنه؟ سرکشی های درونی و برونی را. نه بابا این مادر منم دو چی بود؟ تخلیه انرژی. یکیش ورزش بود، بهترین نوع ورزش پینگ پونگ. گفتیم در دسترس ترین نوع ورزش پیاده روی است، ولی بهترین ورزش برای دوره نوجوانی، البته برای مامان باباش هم خوبه ها، ولی گاهی مقدور نمیشه، استخر است. استخر فوق‌العاده است به شرط اینکه کلش به خوردن سیب زمینی سرخ کرده و اینا نگذره. باید شنا کنن، یه جوری به کلکل بندازینشون با پسرخاله‌شون، مثلا بگن ما 200 تا تور رفتیم اینجوری، اگه سرتون کلا نذاشتن. ولی باید برن تو این فضا. هزینه میخواد گاهی، به کسی نگیم، به نظر من اگر استخر واقعا همراه با شنا باشه میارزه. شنا کاری میکنه که خیلی از ورزش‌های دیگه انجام نمیدن. سومین نکته که گفتیم برای مدیریت سرکشی ها نگفتیم؟ گفتیم؟ خب میگیم الان مدیریت سرکشی ها با در دست رس بودن والده. در دست رس بودن والدین یعنی چه؟ آقا ما که در خدمتیم دائم. نه، صحبت از خدمتکار نیست، صحبت از در دست رس بودن است. یعنی بچه در موقعیت های هیجانی مختلف احساس بکنه یه نفری هست که میشود یا بهش تکیه داد یا باهاش احساسات و هیجانات را بروز داد. از دست خاله ناراحته، مامان در دسترس، میتواند به مادر ابراز هیجان کنه. اگر یه پدری کلن اجازه ابراز هیجان نمیدهد یه ایراده، ولی اگر یک پدری یا یک مادری تنظیم کنن، مثلا خانم بگه آقا شما که مثلا اینجوری هستین، شما یه خوده بیشتر باش همراهی کنین، من مدیریت میکنم، یا برعکس، این اشکال نداره. ولی اینکه دوتایی بگن دیگه خودت میگی با دیوار صحبت کن، هیجانات تو برو تو اتاقت، ما حوصله نداریم، تو از خاله ناراحتی، منم از عمه ناراحتم، هر کی بره سوی خودش بشینه، این نه، باید ابراز هیجانات بشه. حالا اینکه ابراز هیجانات و با غیبت و این حرفایی که شماها بلدین چجوری باید تنظیم کنیم بحث بعدی است، الان بحث اینجا نیست. راه بعدی برای مدیریت سرکشی های درونی و برونی شما ها بگید. بخشیش رو حتما، ولی همراهی ها باید با یک ملاکی باشه دیگه. بله دیگه چی؟ یه چیزی بگید که بتونم تبدیل به یه جملهش کنم. آفرین آفرین. تلاش برای قد بلند سازی مصنوعی یا غیر مصنوعی. ببینید بچه هایی که به قول معروف لای پنبه بزرگ میشن و دیگه راننگ سرویس هم اگه نعیمت حتما یه اسنپ میبرتش و دیگه الان خیلی مثلا دیگه عجیب غریبه اگر شما بگید دیگه بچه های ما هست مثلا تا حالا مترو سوار نشده و تو خیابون گوشه خیابون وای نستادیم تا حالا سوار ماشین بشیم و یه هر موقع اومدیم بیرون جلسه تموم شده ماشین منتظرمون بوده و اینجور چیزها بچه ها را به فضای سرکشی میکشانند. چرا؟ چون هیچ درگیری نداره جز اون چیزهای جزئی که شما به اسم درگیری میشناسید و اون میشناسه. بچه ها باید درگیر بشن با یه سری اتفاقات و مسئولیت ها. به تعبیر دیگه مسئولیت پذیر رو تو پرانتز مقابل همین شماره بنویسید. من میخوام یه جوری او رو قد بلند کنم. قد بلند سازی یعنی چه؟ مثلا شما یک برنامه ای دارید یا یک مراسمی دارید. عزیزم برو تو اتاق. یه بار یکی از بچه های یه دبیرستانی ما رو دعوت کرد برای روزه منزلشون، خدا توفیق داد مشرف شدیم به این روزه. بعد ما از اول تا آخر روزه بچه ها ندیدیم. خاله یه جایی داری یه کار میکنه. آخر روزه پدرش پرسیم بودم آقازاده به جده شد تو اتاقشون داشته درس میکندن. ما رو دعوت کرد تا باباش بشینیم با هم دیگه روزه گوش بدیم. مسئولیت آقازاده. البته این آقازاده در یک موقعیتی ترک تحصیل کردن ها. عزیزم فقط تو لذت زندگی رو ببر. درگیری لازم نیست. پدر بزرگ بیمار میشوند. ببین من نمیگم ایشون شب باید پل پدر بزرگش بمونه حتما با اون شرایط. ولی چقدر درگیر این موضوعه. خدا رحمت کنه گذشتگان، اموات شما، پدر بنده حقی، همه رو غریق رحمت کنه. همه هفته گذشته مثلا برادر خانم من در سن 20 و چند سالگی بر اثر سانحه‌ای به رحمت خدا رفت. خب یه شوکیه برای همه خانواده. شما باید اول بچه ها را مدیریت کنی که دوچار او شوکه نشه. ولی بعدش چی؟ بالاخره باید درگیر بشه یا نه؟ ببینید اگر درگیر بشه قدر سلامتیش را بهتر میدانند. اگر درگیر بشود برایش معنا پیدا میکنه که امروز به خاطر مصیبتی که برای دایی پیش آمده مثلا من تکلیف ننوشتم ولی فردا باید بنویسم. اگر درگیر بشود تفاوت آرامش و عدم آرامش را میفهمد. اگر همینجوری من نگهش دارم که نکنه خدای نکرده دوچار ناآرامی بشه، دوره نوجوانی و سرکشی و مسئولیت ها و قد بلند سازی ها. قد بلند سازی یعنی الان بچه شما در هر مقطعی هست و در هر سنی هست، هر کدام از فرزندانتون حتما باید چند تا مسئولیت مشخص داشته باشن. اصلا معنی نداره بابا بر تو این تهیه کنه، خودت باید تهیه کنی. گاهی به بچه های ما سخت میگذره، بله، ولی سرکشیه رو مدیریت میکنه. میگی مادران چه چیزی شما را و سخن شما را از اعتبار میاندازد؟ جلسه پیشون ازتون پرسیدم؟ نه. تا حالا ازتون توی مجلسی جای دیگه پرسیدن؟ بله؟ نه؟ این سکوت ما را همون اعتماد به نفس است؟ بالاخره یا آره پرسیدن یا نپرسیدن؟ نپرسیدن، از ما نپرسیدن. خب
الان این را شما استخراج کنید، همینجوری بین بحثی ما استخراج بکنید، چه چیزی مادر را از اعتبار میاندازد که وقتی میگه باید این مداد نوکی پیدا بشه بعد مداد نوکی بعدی رو بخرم، بچه من برنگیری برو بابا چیکار باید بکنم؟ یعنی من خودم خراب میکنم ها، خیلی به اون بچه ربطی نداره. یه مادری اون گوشه میگن آقا امان از پدرانی که اعتبار مادر را میکاهن. تایید. ببخشید خود مادر نقششون چیه؟ اصلا شما فرض کنید همسر بنده راه بره بخواد اعتبار من را بکاهد، من خودم که دور از جون چلمنگ نیستم که من باید مواظب اعتبار خودم باشم. مثلا چگونه مراقب اعتبار خودم باشم؟ یا حرفی را بزنم روش بیستم یا حرف را نزنم. فرض کنید با همین مثال بچه ها میگویند میخواهیم برویم در مراسم مثلا کجا شرکت کنیم، به لحاظ عاطفی مطلوب است. ببخشید بچه ها تا ساعت 7:30 هر کس کارش رو انجام داد به من زنگ بزنه من تنظیم کنم برای رفتنمون. 7:30 میگذره کسی زنگ نمیزنه، من برنامه رو منتفی میکنم. او را درگیر چه چیزی کردم برای قد بلند شدنش؟ وعده طلب شده. چگونه او را درگیر کردم؟ برنامه ریزی انجام شده. شما پسراتون رو اینجوری درگیر میکنید در دوره نوجوانی؟ اگر درگیر بکنید و وقت چه ثمراتی داره؟ سرکشی مدیریت میشود. عنوان چندم بود؟ 4. بریم عنوان 5. هنوز داریم تکالیف جلسه قبل رو با هم دیگه مرور میکنیم ها، هیچ اشکالی هم نداره، احساس بدی هم نداره، چون اون بسیار مطلب مهمه. دیگه چجوری میشود سرکشی های دوره نوجوانی را مدیریت کرد؟ سوق دادن بچه ها به فعالیت های غیر اجباری. فعالیت اجباری چیه؟ درسشه، تکلیفشه، مدرسهشه. فعالیت غیر اجباری چیه؟ گروه سرود دیگه، کار نمایش، هیئتی مسجدی برنامه‌ای دارن دیگه، کارهای فنی، کارهای هنری، نقاشی، آبرنگ، بوم دیگه. مثال مستاقشو بگیم. بعضی از پسرها هستن دوست دارن مثلا رو ماشینا وقت بذارن، تمیز کنن. بعضی از پسرها هستن دوست دارن کارهای آشپزی را هستن ها، دوست دارن میدون بشن. عزیزم کار تو نیست. اصلا شما اینا رو بیاندازید تو این قبیل کارها. یه خورده قبل احتمالاً مثلا ایام امتحانات بهمن و اسفند و این حرفا بوده دیگه، نبوده؟ بالاخره تو مدارس تو این ایام یه امتحانی میگیرن که بچه‌ها از اون حرارت درسی و اینا نیفتن. تو اون ایام مثلا من رفتم یک کتاب طراحی قطور خریدم برای بچه‌م، گفتم خب اینو شروع کن. چرا؟ بله؟ چرا این کارو میکنیم؟ من میخوام درس نخونه؟ نه. ولی درسش چند تا متصدی داره. اون خانم، اون خانم، اون آقا، اون آقا، اون ناظم، اون معلم، گاهی مادر، گاهی پدر. او دیگری باید نقش دیگر را ایفا بکنه. مثلا مادر خیلی پیگیر درسه، بابا باید یواشکی تو شوخی بندازه، خیلی خب بابا این کارو بکن دیگه، میخوام فردا با هم بریم کونه میشه، این کارو بکن امشب با هم دیگه بریم فلان جایی برنامه داریم اینجوری میشه. کارهای غیر اجباری سرکشی ها را فروکش میکنند. شما اگه بهش بگید میوه ها رو پوست کن بذار جلو مهمونا، باریکلا این ادب توست، این کار اجباریه، توش لجبازی هم میکنه. ولی اگر شما جوری فضا سازی کردید که این شد به عنوان یک کار تفننی، لذت هم میبری، سبزی هم براتون پاک میکنه. نکته بعدی، نکته ششم،
نکته ششم این که فرض نگیرید که همه کارها باید متناسب با جنسیت بچه ها باشه. ببینید ما تقسیم بندی میکنیم، میگیم این کار پسرونه است تو نکن، این کار دخترونه است تو نکن. این آیتم رو برداریم. الان یکی از علالی که همسر شما بعضی ها تو خونه کمک نمی کنن بخاطر همین آیتمه، میگه اینا که کار مردونه نیست. بعد خب تو خونه که کار مردونه نداریم، کانالا رو عوض میکنه، میگه این کار مردونه است. بچهش هم میگه کنترل دست من باید باشه چون من مردم. ولی آبا به خواهرش میگه برو بیار. اینا تقسیم بندی که خودمون میکنیم دیگه. از اون روز اولی که رفتین گفتین همش باید صورتی باشه، یا رفتین گفتین همش باید آبی آسمانی باشه، همین بنای غلط رو گذاشتیم. حالا لااقل برای نوهاتون این کار رو نکنیم. حالا آبی آسمانی بگیریم، ولی چهار تا صورتی هم باشه طور نمیشه. اگر شما این تقسیم بندی را برداشتید، آدم ها به خودشون اجازه نمیدهند که برخی سرکشی ها را بکنند. صحبت محوریتش پسر نوجوان است. پسر نوجوان به خودش اجازه سرکشی میدهد چون میگه شما مامانی، من آقا، من مردم، این کار مردونه نیست. دختر اجازه برخی سرکشی ها رو به خودش میده چون میگه دختره و به خود رسیدن، دختره و تنازی کردن، دختره و دلبری کردن، دختر باید از این کارا بکنه. این معنی نداره از اون کارا بکنه که. گرفتید چه جوری مدیریت میشه؟ نه دیگه، روشنه که باید بینابین حرکت بکنه. اون مبانیشه. ببینید الان تو مثال رنگ صورتی آبی چی گفتم؟ الان توضیح میدم. بله ببینید، تو دختری یکی از کارهایی که باید بکنی جلوه‌گری و دلبری کردن. ولی اگر همه زندگی تو در حتی با زندگی با شوهرت شد فقط دلبری کردن، بعد دو ما دعواتون میشه. تو باید یک کارهای دیگه ای هم بلد باشی و بکنی، برای خودت افت ندانی، چون معلوم نیست شوهر تو حتما هر هفته کارگر بیاره. باید یک کارهایی رو بکنی، اینا جنس کارهای کارگریه، ولی تو هم باید انجام بدی. ما از تو توقع نداریم مثلا یخچال بذاری رو دوشت ببری طبق سوم، اما از تو توقع داریم اگر یه مثلا تیکی از قسمت داخلی یخچال جدا شد، مثلا تا بعد از ظهر نشینی نگاش کنی تا همسرت بیاد اینو جا بندازه. در فضای پسرانه بله، تو باید مقاومت کنی، باید قوی باشی، باید توانمندیاتو نشون بدی. ولی اگر تو فقط با این دست فرمون رفتی جلو، الان تا پایان زمانی که میخوایم برات زن بگیریم که معلومم نیست کی باشه، حالا بشه نشه، خوشمون بیاد خوشمون نیاد، تو ده احساس میکنی فقط در خانه باید حکم فرمایی کنی. اونایی که سه تا خواهرن یه دونه برادر اینو درک میکنن. اونایی که یه دونه خواهرن گاهی چهار تا برادرن باز به یه معنای دیگر اینو درک میکنن. یعنی ما هویت هایی که میدیم گاهی هویت های همینجوری که میگیم در ارتباط با بچه‌ها باید انعطاف پذیری داشته باشیم، گاهی هویت هایی هم که میدیم هویت های خیلی خشکیه. تو زنی این کارا، تو مردی این کارا. پسری که به خودش اجازه میده به مادرش با توهین با تندی سخن بگه و فقط از او درخواست بکنه، همون پسریه که هیچ وقت وظیفه خودش نمیدونسته که باید من کمک بکنم تو خونه مادرم. این فضا او را به سرکشی میکشاند. ببینید ما اگر بگیم فقط گفتگو، چون فکر کنم وقتم تمامه، اجازه بدین جنبندیش بکنم. ما اگر بگیم فقط گفتگو، بله. اگه بگیم فقط جنس کارهای متقابل، بله. ولی بالاخره گاهی اوقات دختر من باید با پدرش، حالا اگه شما گفتی پدرش هم این کاره نیست، وقت اونم باید درست کنیم دیگه. گاهی باید با پدرش بره بالای پشت بام، مثلا ببینه چرا کولر اینجوری خراب شده، که وقتی میاد تو خونه نگه خب حالا یادم رفت 24 ساعت کولر روشن بمونه، چه اشکال داره 48 ساعت روشن بمونه، مهم نیست، میگیم کارگر بیاد درست کنه. این سرکشیه. برای مدیریت این سرکشی باید بدون آسانسور 4 طبقه بره بالا، بعد نگاه کنه ببینه مثلا این مستهلک شده و دلیل مستهلک شدهش اینه، پس باید خودش را بگمارد به این کار. تا دخترتون گفت پرده دیگه دلمو زده، باش همراهی نکنه لطفا. نگید دخترم عاطفی است باید باهاش همراهی کرد. اینجا چیزای دیگه ای هم باید، گاهی اوقات هم باید بچه از این چیز خوشش نیاد و تحمل کنه. باید یاد بگیره چجوری با این کنار بیاد. به جایی که این پرده رو پارش کنیم بندازیم دور، بیا فکر کنیم به این یه هنری، یه طرحی اضافه بکنیم که قابل تحمل تر بشه. یعنی اون روحیات سختی را که از یک پسر توقع داریم گاهی اوقات باید به او هم تزریق کنیم. یه صلوات بفرستیم، من یه جنبندی بکنم، رفع زحمت کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد. چند تا تکلیفم برای جلسه بعد گفتیم. تکلیفم چی بود؟ یک لیستی تهیه بکنیم از هستیم نیستند و داریم ندارند. تکلیف دو نگفتیم. تکلیف دو رو، تکلیف دو همین چیزی که الان باهاش راجبش صحبت کردیم، راه‌های مدیریت سرکشی‌های دوره نوجوانی را، چه اونا که تو جلسه گفته شد، چه چیزایی که بعداً به ذهنتون میرسه، در منزل پیاده بفرمایید و سعی کنید اثرات مثبت بدهید. تکلیف سه که ابتدا عرض کردم، سعی بفرمایید داشته هاتون رو، حالا یا از روی لیست یا خارج از لیست، بسیار و با صدای بلند قدردانی کنید. زبان سپاس بلند در خانه جاری کنید. این احساس لذت و احساس خوشبختی را به بقیه هم منتقل کنید. و اما خلاصه بحثمون، عنوان بحث ما این بود که من با نوجوانم باید چی کار کنم. گفتیم نوجوانی مراحلی دارد، دارم از جلسه قبل خلاصه میکنم تا پایان این جلسه. گفتیم نوجوانی مراحلی دارد، اگر این مراحل به خوبی مدیریت بشود، اون چیزی که بهش میگن بحران 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 تبدیل به یک عبور آرام میشه. عرض کردیم گام یک در مدیریت این شرایط شناخت هر مرحله است. ویژگی مرحله یک چیه؟ ویژگی مرحله دو چیه؟ و ویژگی مرحله سه چیه؟ من ویژگی ها را بشناسم، پادزهرش را پیشا پیش استفاده بکنم. در این جلسه بعد از مرور تکالیف انجام شده در جلسه قبل، عنوان سرکشی دوره نوجوانی را به عنوان یکی از محورهای بحث قلمداد کردیم و فرض رو بر این گذاشتیم که ما میخواهیم این سرکشی ها را مدیریت کنیم. آیا راههایی وجود داره؟ بله. راهاش نه دگمه داره، نه نبات داره، نه دارو داره. راهش زحمت داره، تدبیر داره، تشخیص داره و تلاش. شش عنوان از راه‌های مدیریت سرکشی دوره نوجوانی را گفتیم. بعضیاش پروژه است، یعنی بحث مسئولیت رو شما باید براتون توی نوروز یه برنامه باشه، تعیین تکلیف با بعضی از کارهایی که به بچه‌ها نمیدهید، میگید عزیزم تو راحت باش، یا به اون یکی بچه هم میگید تو هم کاری نکن مامانت هست، اینا باید روشن بشه. بچه ها باید وارد این عرصه ها بشن. گاهی اوقات من نباید اعمال کنم، گاهی اوقات باید اعمالهای غیر کلامی بکنم. اینا رو دیگه انشالله توی کلاس‌های دیگه، جلسات دیگه، کتاب‌های دیگه خوانده اید. ولی اگر باز اینها سوال بود در موقعیت اجرا، میتوانید جلسه بعد بفرمایید. در پایان نه به عنوان یک تکلیف بلکه به عنوان یک پیشنهاد، اگر جلسه پیش زحمت کشیده اید بعضی هاتون امر و نهی هاتون رو نسبت به اطرافیانتون کم کردین یا نصف کردین، لطفاً این مسیر را تقویت کنید و ادامه بدید. اگر تو الان راجع پسرتون بوده، دخترتون هم همکار کنید. راجع پسر دخترتون اجرا کنید، راجع به همسرتون هم همین کار بکنید. گاهی اوقات بعضی ها حرفای دیگری دارند و میزنند و خیلی هم خوبه، مانعی نداره. ولی بعضی ها هستن اگر امر و نهی ها رو ازشون بگیریم اولا دیگه حرفی ندارن. خب اگر ذهنتون منظم شد و معلوم شد که ما از کجا شروع کردیم، فعلا کجای کاریم، اگر عمری بود جلسه بعدی ادامه میدیم انشالله، اگر هم عمری نبود همین هایی که گفتیم به یادگار حال شما بمانه. شادی روح در گذشتگانتون، پدر مادران، اونهایی که حق به گردنمون دارن، اونهایی که زحمت کشیدن بنای این تیپ مؤسسات رو گذاشتن که انشالله بچه های ما بهتر تربیت بشن. بخوانید سوره هم 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.